بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه حدیثی است از پیغمبر اکرم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث در سفینة البحار ماده ایمان امنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنا الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنا لإیمانه الناس لإیمانه الناس على انفسهم و اموالهم الا انبئکم من المسلم الا انبئکم من المسلم من سلم الناس من یده و لسانه من سلم الناس من یده و لسانه. ایمان با ماده امنیت یکیست، بنابراین ایمان باید سرچشمه امنیت بشه. هر کجا ایمان است آرامش است و امنیت است و راحت است. هر کجا بی ایمانی است ناامنی است. اگر درست احادیث و روایات و آیات رو دقت کنیم میبینیم ایمان مایه امنیت میشود در سه ناحیه. اولین ناحیه‌ای که ایمان باعث امنیت آن میشود درون جان خود انسانه. انسان ناآرامی هایی داره، وحشت از آینده، چه می شود، برای روزی، برای سلامتی، برای فرزندان، در مقابل حوادث، بیماری ها. اصولا یه نوع اضطراب خاطر از آینده و گاهی هم از گذشته بر وجود انسان حاکم است. وقتی ایمان پیدا کرد اولئک لهم الامن میشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشود. آدم مؤمن خودش رو در مقابل حوادث تنها نمیبینه، متکی به لطف خدایی است که بر همه چیز قادر، بر همه چیز توانا، اراده اش همه جا حاکم است. با داشتن چنین تکیگاه، پناهگاه، مولای مهربان، قادر توانا، قصه ای ندارم، ترسی ندارم. جنینی بودم در شکم مادر، هیچ کس دسترسی به من نداشت، مرا در اونجا فراموش نکرد. متولد شدم، هیچ غذایی نمیتوانستم از غذاهای این دنیا بخورم، مرا فراموش نکرد، شیر مادر به من داد. امروز چراغم بخورم، چرا قصه روزی بخورم، چرا از دشمن بترسم، چرا از هجوم حوادث وحشت کنم؟ از همه اینها گذشته مؤمن روی معرفت اللهی که داره معتقد است که این نظام عالم نظام احسنه، حکمت بالغه الهیه پشتوانه این نظام عالم هستی است. هرچه او قلم زده و رقم زده سراسر مصلحت است. حوادث ناگواری هم پیدا میشه، من ناگوارش میبینم، حکیمی اون رو رقم زده که حساب و کتابی داشته، او مهربانه، با من دشمنی نداره، او داروهای تلخی مثل داروهای طبیب گاهی به من میده که باعث نجات منه، بیدار کننده است. بنابراین آدم مؤمن در درون جانش آرامه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، امنیت، اطمینان، آرامش داره. به همین دلیل است میگن افراد بی ایمان یه اضطراب روانی و درونی دارن. در کشورهای متمدن بیماری های روانی از همه جا بیشتره. در جامعه های متدین خودکشی یا نیست یا خیلی کمه. بیماری های روانی و اضطراب ها خیلی کمتره، به خصوص این که این آمارهایی که از آمریکا و امثال این نشان میدن به سوی میروند که در آینده نزدیک همشون گرفتار انواع بیماری های روانی خواهند بود. ایمان که نباشه آرامش نیست. این یه شعبه امنیت که زائده ایمانه. امنیت دومی که حاصل از ایمانه امنیت جامعه است، همان چیزی است که در این حدیث به آن اشاره شده است. مؤمن چرا مؤمن نامیده شده؟ برای اینکه جان و مال و ناموس مردم از دست او در امانه. مردم احساس امنیت میکنن، باور نمیکنه، احتمال نمیده همسایه مؤمن به او خیانت کنه، شریک مؤمن، رفیق مؤمن به او خیانت کند، به مالش، به جانش، به ناموسش. مؤمنه. این ایمان باعث امنیته. به قول اون دانشمند میگه ما اگر قیامت رو هم باور نداشته باشیم، برای امنیت دنیامون باید دنبال یه مذهب محکمی باشیم. این مذهب دنیای ما رو امن و امان میکنه. یه جامعه غیر مؤمن دائما از هم میترسن، آرامشی نیست، همه چیز بر محور مادیات و منافع شخصی دور میزند. چه امنیتی، چه آرامش. فرمود خبر بدهم به شما چرا مؤمن مؤمن نامیده شده؟ برای اینکه دیگران از نظر جان و مال در برابر او در امنیتند. فرمود خبر بدهم به شما که چرا مسلمان مسلمان نامیده شده؟ برای اینکه مردم از دست او و زبان او در سلامتن. اسلام سلامت از یه ماده است، ایمان امنیت از یه ماده است. و اما شاخه سوم امنیتی هم که هست، امنیت روز قیامته. علی علیه السلام در اون نامه عثمان ابن حنیف چقدر جالب فرمود، فرمود و اینما هی نفسی عروضا به تقوا، من خودم را به وسیله تقوا ریاضت میدم. یعنی منم که علی ابن ابی طالبم خودسازی رو ادامه میدم، متوقف نمیشه. چرا؟ لتعتی آمنتن یوم القیامه من الفزع الاکبر. مضمون جمله است، برای اینکه روز قیامت در اون وحشت بزرگ که مادر فرزندش رو فراموش میکنه، برادر برادر رو، من در اون ناامنی و وحشت در امن و امان باشم. ایمان مایه آرامش در این دنیاست، مایه آرامش در اون دنیاست، مایه آرامش جانی، مایه آرامش اجتماعی. چقدر گرانبهاست این ایمان و اسلام، چقدر پربار و پربرکت است این ایمان و اسلام، چقدر فایده دارد برای همین زندگی مادی معمولی گذشته از زندگی معنوی و روحانی. اینا یه مسائلی است که تحلیل هاش خیلی راحته. آدم های بی ایمان وقتی یه مختصر شکستی در زندگی پیدا میکنن، گاهی خودکشی میکنن، عده‌ای پناه به شراب میبرن تا فراموش کنن، عده‌ای پناه به مواد مخدر میبرن تا مشکلات و حوادث رو فراموش کنن، عده‌ای گرفتار بیماری عصبی میشن. اما مؤمن میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه اون چیزی که از دست رفته از غصه‌ش رو بخور، نه اون چیزی که داری دلبسته باش، به خدا دلبسته باش. همین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم چقدر مایه آرامش انسان است. دنیا را ازش بگیرن، دنیا را بدن. من غالبا درباره سران بزرگ کشورها این مطالعه رو کردم و خوندم در مطبوعات. اینا وقتی از قدرت سقوط میکنن خیلی زود از دنیا میرن، بیمار میشن، مخصوصا خیلی هاشون مبتلا به سرطان میشن. یکی از عوامل سرطان میگن ناآرامی روحه. انواع بیماری ها رو میگن، زودم از بین میرن اونایی که از قدرت سقوط میکنن. ولی مؤمن اینطور نی. علی علیه السلام 25 سال خانه نشین بود، خم به ابرو نمیاره، تازه هم آمده بر سر قدرت ظاهری. میفرماید تمام این قدرت شما به اندازه این کفش وصله دار من هم نیست. ایمانی که به انسان یه چنین نورانیت و روحانیت و آرامش و اطمینان خاطر میدهد، اینا مسائلی است که شما برادرها باید برای مردم باز کنید. اینا هر کدام سرفصله برای یه مباحث طولانی که من فشرده اینجا عرض میکنم باز بشه برای مردم، مردم این معانی رو بفهمن، میدونن چقدر ایمان گرانبهاست، چقدر اسلام گرانبهاست، چقدر کارسازه. دنیای بدون ایمان و اسلام دنیای تاریک و وحشتناکیست، دنیای پر از خوف و خطر و استراب و ناامنیست. میفهمن اینا شکافته بشه مردم پناه میبرن به این مسائل. من یه جمله بالاتری هم میخوام عرض کنم بگم و این بحث رو کوتاه کنم. مؤمن تنها نباید قانع به این باشه که دیگران از دست و زبانش در امان باشند، از نگاه های تحقیر آمیز چشمانش، از زخم زبانش، از حرکت‌های بی‌اعتنایی‌اش، از شوخی‌های انتقام‌جویانه‌اش، از مزاحمت همسایه‌ها و دوستان و برادران و هموطنانش، نه تنها به این قناعت کنی، باید مردم از دست و زبان او بهره ببرن. آزار رسوندن، نرسوندن به تنهایی افتخار مهمی نیست. از او استفاده کنن، از زبانش، از دستش، از قدمش، قلمش، فکرش. در این شرایطی که خب مردم مشکلات زیادی دارن از نظر اقتصادی، مخصوصا در این شرایطی که بیماری های زیادی هم به خاطر فصل و جهات دیگر که امیدواریم خدا به لطفش رئیس مبارکی و برکات آسمانی نازل کند و انشاءالله تخفیف پیدا بکنیم مسائل. خب در این شرایط باید به مردم همه برسن، به همسایگان، دوستان، رفقا، تو اونجایی که میتوانن و توانایی دارن در این زمستان که خب سرمایه سخته، دی گرفتارن، وسائل ندارن. حالا هر کسی به اندازه توانش، هر کسی به اندازه قدرتش. مؤمن امنیت باید ایجاد کنه، آرامش ایجاد کنه. تنها ناآرامی ایجاد نکردن کافی نیست، باید آرامشی، امنیتی. همین اندازه گاهی انسان به زبانش میتوان غم و غصه از دل یه نفر بیرون ببره، با یک آیه، با یه حدیث، با یه روایت، با یه داستان همه چیز ممکنه حل بشه. به هر حال امیدواریم خداوند توفیق عمل به همه ما بدهد در این ماه رجب که ماه ولایت، ماه امیرالمؤمنین، ماه نورانیت و برکت. انشاءالله بتونیم از برکات این ماه هم استفاده کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا انبئکم لما سمی المؤمن مؤمنا لایمانه الناس على انفسهم و اموالهم. الا انبئکم لما سمی، الا انبئکم من المسلم من سلم الناس من یده و لسانهی سفینت البهار. ماده امنه. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. فرع سوم از مسئله چهارده: اگر کسی خانه ای رو غصب کنه، غاصب بره در اون خانه ساکن بشه، مال انسانی را، مال مالک اون خانه تو اون خانه باش. تکرار میکنم، کسی خانه را غصب کرد، اموالی از مالک تو این خانه غصبی هست، مالک شبانه بیاد قفلها را بشکند، در را باز کند، اموال خودش رو، مال خودش رو ببره، آیا این سارق است و احکام قطعیت درباره این جاری میشه؟ مسلما نه، احدی نگفته. تقاسنی، خانه خانه خودشه، خانه مال مالکه. لا اله الا الله، مال خودم از دیگری گرفتم که اذن حاکم شرع نمیخواد. نه بابا، حاکم شرع نمیخواد. یعنی بنده اگر بینم مال یک کسی داره میدوزه، داره میدوه، بگم آقا اجازه بده من برم خونه حاکم شرع، اجازه بگم بیا مالم از تو بگیرم، ماشین منو دزدیده، کلاه منو برده، برم از حاکم شرع اجازه بگیرم، از این کلاه بردا کلام بگیرم، کسی نگفته، احدی نگفته. بس در این است که در چنین جایی بنده مالک میرم مال خودم رو از تو خانه خودم که کسی غصبش کرده بیرون میارم. این سرقت نیست. چرا؟ چون یکی از ارکان سرقت اخذ و مال الغیره، منهرزن، اجازه بدین یه خود حوصله کنید، اخذ و مال الغیر من الهرز سرن. این نه اخذ. چرا حوصله نمی کنید؟ آقا تمام شوق و مسئله رو میگم، آخه من میدم چی میخواد بگید. آقا اجازه بدید. عجب. صحبت در این است که ارکان غصب چیه، ارکان سرقت اخذ مال غیر، این مال غیر نیست. من اون سومو، اون سوم رو این چهارم من میگم بعد. درست خدمت شما که عرض کنم، بله این صورت شق چهارم من گفتم، برگردم شق سوم تکمیل نشده بود. شق سوم این است که اگر هرز مغصوب باشه، هرز مغصوب باشه، شخص مالک بیاد اموال غاصب رو بدوست، اموال غاصب رو، نه اموال خودش، اموال خودش. صورت چهارمه. پس صورت مسئله این شد، خانه، خانه غصبی، مالک اصلی قفل‌ها رو میشکنه، مال غاصب رو میدزده، نه مال خودش. اینجا از ارکان غصب، از ارکان سرقت بعضیاش هست بعضیش نیست. سرنه بله، شبانه اومده نقب زده، مال غیره بله، مال غیر رو داره میبره، مال غاصبه، مال مشروع غاصبه. ولی یکی از ارکانش منال هرزه، اینجا هرزی وجود نداره، خانه خود من، هر ساعت میتونم قفلش بشکنم وارد بشه. نسبت به مالک هرزی وجود نداره، مالک میتونه خانهش هر ساعتی، لیلن، نهارن، دو بعد شب، مالکه. قاسم نمیتونه بگه آقا چرا مزاحم مردم میشی، تو قاسمی، برنش باره هر ساعتی بتونم بیرونش میندازم، نصف شب بیرون میندازم. مال قاسب در اونجا محفوظ نبود در برابر مالک خانه، چون مالک خانه مجازه، هم شرعن هم عرفن وارد خانه مال خودش بشه، هر زمانی که بخواد با کلید وارد بشه، بشکنه، نقب بزنه، خانهش میتونه وارد بشه. پس ورودش مجاز، هم در نظر عرف هم در نظر شرع. منتها اخذ مال دیگری رو کرده، معصیت کرده، باید عقوبت بشه، ولی قطعیت نیست. مال مردم رو بردن معصیت است، مستلزم عقوبت است، اما قطعیت در آن نیست. این مسئله واضحه، کسی هم بحث دربارش نداره، من بگذرم از این. ولیکن عرض میکنم اون، ولیکن اگر در داخل این منزل قاسب یه صندوقی داره، مال گذاشته تو این صندوق، اجازه بدید این شخص، شخص مالک خانه، قفل و بند و شکست وارد خانه شد، بعد قفل صندوق رو هم شکست، صندوق مال اون نیست، صندوق مال اون قاسبه، مالم تو صندوق. پس اگر یه هرز ثانوی در درون این خانه باشد و اون هرز دوم مال قاسب باشد، اموال قاسب تو اون هرز دوم باشد و بشکند و ببرد، سارقه، گاف صندوق شکست برد، صندوقی رو قفل بود، قفل شکست برد، امرال رو برد، اونجا از هرزه مسلم، در اونجا قطعیت هست. ولی اجازه بدید یه شقه این مسئله داره، حالا اجازه بدید شق دیگرش این است که اجنبی بیاد، شخص اجنبی بیاد تو خانه قصبی مال قاسب رو ببره. اینو هم فقها متعرض شدن، شخص سالس اجنبی، دوست، شبانه آمد از تو خانه قصبی اموال قاسب رو برد، آیا این قطعیت هست یا قطعیت نیست؟ بعضی در اینجا گفتن نیست، تعبیرشون هم اینه، گفتن فی وجهان. یه وجهش این است که در اینجا قطعیت نباش. چرا؟ لأن الاحراز من المنافع، لأن الاحراز من المنافع والغاصب لا يستحقه. گفتن احراز نوعی منفعت، غاصب مستحق این احراز نیست، پس این احراز غاصب کل عدمه. هر کس هم بیاد از خونش دزدی بکنه دستش قد نمی کنم. تکرار می کنم، وجهی برای عدم قطع در صورت مسئله ذکر کردن، گفتن وجهش این از احراز از منافع داره و این منفعت رو غاصب مالک نیست، پس کأن غاصب مالش رو تو بیابون گذاشته، اگر کسی از بیابون ببره دست قطع میکنن؟ نه. حالا اگر شخص سادس اجنبی بیاد مال غاصب ببره، مثل مال تو بیابونه، این خانه غصبیه مثل بیابونه. این وجهی است که برای عدم قطع بعضی گفتن، ولیکن الانصاف این است که این وجه وجیه نیست. شخص ثالث اگر ببرد دستش رو باید قطع کرد. چرا؟ چرا دقت کنی؟ از مالک اذن بگیر خلاف بحث ماست. بحث ماست این است از هیچ که اذن نگرفت. حالا من چیز کنم، دلیلش بگم، چرا باید این شخص ثالثی که آمده دزدی کرده دستشو قطع کرد، اذنی به قولشون هم از مالک هم نداره، اذن مالک داشته باشه مثل مالک میشه؟ دلیلش این است که حرز در اینجا باید حرز عرفی و شرعی هر دو باشه. اگر یه چیزی هست که واقعا تو این خانه گذاشتن، ولو غاصب غاصبه، اما سارق بیاد این دزدی کنه این جنس رو ببره، میگن از حرص برده در عرف، نمیگن تو بیابون بوده. من مثال میزنم، کسی با مال حرام یه خانه خرید، مالک میشه؟ نه، غاصبه. با مال خمس نداده خانه رو خرید، مالک میشه؟ نه، غاصبه. با بیع فاسد خانه رو خرید، مالک میشه؟ نه. حالا اگر دوست شب بیاد قفل و بندها رو بشکنه وارد بشه اموال تو این خانه رو ببرد، اهل عرف نمیگن از حرز دزدیده، میگن چون بیع فاسد بوده، چون مال حرام بوده، بنابراین این مالک نبوده، پس این خانه مثل بیابانه. عرف امضا میکنه، صدق عرفیت میکنه، میگن حرز پناهگاهه، حرز حرامه. میدونی مثل چیه؟ مثل یه صندوق حرامی، یه کسی یه صندوق حرامی رو در اختیار گرفته، اموالش گذاشته اون صندوق حرام، یه شخص اجنبی میاد به هرسه دیگه، صندوق حرامه. و الا اگر این تو باشه، تمام کسانی که اموالشون حرامه، هر کسی از خودشون سرقت کنه قطعیت نمیشه. چرا؟ به علت اینکه اموالش کسانی که خمس نمیدن خانهشون هرس نیست، کسانی که به فاسد، کسانی ربا میخورن، کسانی که اموالشون حرامه، خب بنابراین دیگه قالب دزدها رو شما باید اجازه بدید. تنها کسی خانش حرزه که مالش مباح و حلال و خمس و وجوه و همه چیزش داده، این خانش حرز میشه. و الا هر کسی یه شبهی تو خانش باشه، خانش حرز نمیشه. عرف اینو نمیپذیره، هیچ عرفی از شما اینو نمیپذیره بگید سرقت نیست. خیلی خوب، میدونم خانه ای که باب افاسد خریدن قسمه یا نه از نظر شر؟ جواب منو بدی، من شر رو دارم میگم. ها پس خیلی خوب، حالا اگر خانه ای باشد که به بیفاز اون که ارث هست یه قدم، اگر خمس و زکاتشون نداده و اینها حرص هست که نه، بسیار خوب. در شریعت اسلام این خانه ای که خمس و زکاتشون نداده، این خانه ای که به بیع فاسد خریده، به مال ربعی خریده، در شریعت اسلام این خانه غصبی هست یا غصبی نیست؟ در شرع احسن، در پس در شریعت اسلام این غصبی هست، قبول دارید غصبی؟ خیلی خوب، پس معلوم شد خانه هایی داریم غصبی هرزه، اینا رو قبول کردیم. تنها موردی رو که شما میخواهید بگید اینه اگر یه گردن کلفتی بیاد صاحب خانه رو بزن از خانه بیرون بکند و تو اون خانه بنشیند، اون رو شما میگید هرزنی. اما این مثال های غصبی که من زدم که در شریعت اسلام همه اینا غصب بود، قبول کردید همه اینا هرزه، درست؟ من میخوام بگم اینم با اونها فرق نمی کنی. این خانه نسبت به مالک هرز نیست، مالک مجاز هر زمان میخواد وارد بشه، نسبت به اجنبی هرز، اجنبی چند داره وارد این خانه بشه؟ اگر اون دزده اینم دزده فرق نمی کنی. قاصب اولی دزده، اونم که نصف شب میاد تو این خانه اونم دزده، هر دو دزدن، نه برای او هرزه نه برای این هرزه، چرا آمد؟ بنابراین حق نداره وارد بشه تو این خانه. فعلا هازا خانه قصبی نسبت به مالک هرز نیست، نسبت به اجنبی که حق ورود در این خانه نداره نسبت به اون هرزه. مگر انسان باید مالک هرز باشه؟ ما کی داشتیم در شرایط سرقت مالک هرز بودن؟ ما داریم تو هرز باشه، ولو هرز مال دیگری، ولو صندوق مال دیگری، خانه مال دیگری. مالک هرز بودن شرط نیست، دقت کنید، مالک مال بودن شرطه، هرز بودن شرطه، مالک هرز بودن شرط نیست که شما بخواید اینو از شرایط حسابش بکنید. فبنان علازالک، ما در صورتی که اجنبی و سالسی بیاد اینو بزند و ببرد، در این مورد بعید نمیدانیم که قطعیت بشه. و اما بریم سراغ مسئله چهارم، بلکه این بحث رو امروز تمامش کنیم. اگر قاصبی مالی رو غصب کرد، نه خانه ها، مال، طلایی رو غصب کرد و برد تو خانهش، خانه خودش، گذاشت تو صندوق، در صندوق هم قفل کرد، قاصبی مالی، طلایی، پولی رو غصب کرد، برد تو خانه شخصی ملکی خودش و اینو گذاشت تو صندوقش هم قفل کرد، مالک اون مال شبانه بلند شد، قفل و بندها رو شکست، وارد شد، صندوق رو باز کرد، مال خودش برد، مال خودش رو برد، آیا این شخص قاصبه و یقطع یدو؟ بدون شک این شخص قاصب نیست، سارق نیست، سارق نیست. چرا؟ یکی از شرایط این است اخذ مال غیر، این اخذ مال خودش کرده، نه اخذ مال غیر را. اخذ مال نفسهی من دار غیره. منتها شما یه حق سؤالی دارید، با این بگید آقا چرا آمد خانه مردم در پیکر شکست، هجومه علا دار الغیر، این در یه صورت حرامه در یه صورت حلاله. اگر راه اخذ مالش منحصره به این حجوم علا دار الغیر بوده جایز. گردنبند طلایی یا اسکناس های از من و این قاصب برداشته برده تو خانه قفل کرده، راهشم با نصره است که من شبانه او در خواب قفلاره بشکنم بردارم بیارم. ماشین من رو دزدیه برده تو خانه، راهش منحصر شده شبانه در خانه رو بشکنم ماشینم بکشم بیرون، جایزه؟ حالا اجازه حاکم شهر میخواد نمیخواد، اینجا جای این سؤاله. بله این در مشکنه، اینم ممکن کسی بگه خسارتم نداره اگر مخصوصاً اذن حاکم شهر باشه. راه منحصر شده میخواست نکنه، راه نجات مالم منحصر شده که در خانش بشکنم برم مالم بیارم، مخصوصا اگر با اجازه حاکم شهر باشه برود مالش رو نجات بده، خسارتی هم نداره. اما اگر راه های دیگه داره، ما در اینجا حق داریم بگیم چرا هجوم بر خانه این مرد کردی، میخواستی بیایی راه بهتری داشت، خسارت بده، مجازات هم میشی، اما قطعیت نه. خوب دقت کنید، درباره حد سارق جاری نمیشه، این سارق نی، این مال خودشو برده، اما چون راه بهتر و صحیح‌تر برای این کار بوده و او از راه بهتر و صحیح‌تر استفاده نکرده و هجوم بر خانه مردم برده و خسارتی وارد کرده، مجازاتش هم می‌کنیم، خسارت‌ها رو هم ازش می‌گیریم. تنها یه نکته اینجا باقی مونده، این نکته رو عرض کنم بحث تمام. اگر وارد خانه این شخص قاصب شد، قاصب مالا نه قاصب دار، وارد خانه شخص قاصب شد، هم مال خودش رو برد هم مال قاصب را، هر دو رو برد، یا مخلوط با هم شده بودن برد یا متمیز بودن برد. اگر مخلوط شدن، مال خودش با مال قاصب، گندمی با گندمی، پولی با پولی، اسکناسی با اسکناسی قاطی شده، به اندازه سهم خودش برد، قطعیت نداره. بیش از سهمش، کمتر از نصاب برد، بازم قطعیت نداره. بیش از سهمش، به مقدار از ید من النصاب اگر ببرند، در اینجا قطعیت داره. بله مال مشترک، خانه ملکش نی، مال مال خودشه، گردنبند مال اونه، اسکناس مال اونه، خانه خودش نیست، خانه مردم شکسته. فبنان علازادک در اینجا قطعیت نیست، در صورتی که مال خودشو برداره ببره یا به اندازه سهم خودشو ببره یا بیش از سهم خودش به مادون نصاب ببره. اما اگر متمیز بود، گو حالا که ما آمدیم مال خودمون میبریم، این اموال قاصب رو هم برداریم ببریم، هم مال خودش بود هم مال قاصب، متمیزم بود، خب حرص که بوده، سرنم بوده، اخذ مال غیرم کرده، آیا این یعد و سارقن یقتع ید و یا نه؟ در اینجا شیخ طوسی دقتی کرده، یه تفصیلی داده که من بگم این بس تمام میشه. دقتی کرده شیخ طوسی در مبسوط که نقل کرده، من به عبارت خودم بیان میکنم، عبارت ایشون با این یه خود فرق داره برای رعایت امانت. تعبیر میکنم از اول که آمد نیتش چه بود؟ از اول نیت بود مال خودش ببره، بعد شیطان گولش زد اینجا قطع ید نداره. چرا؟ برای اینکه خانه رو شکست آمد مال خودش ببره. حالا که شیطان گولش میزنه که مال اونم ببر، هرزی نیست. هرز حتک شده. حتک هرزم به نیت مال خودش بود از اول. من برم گردن بند متعلقه به خانواده خودم از او بگیرم، اتومبیل خودم بیارم، نیتش سرقت مال دیگری نبود. حالا که وارد شده، شیطان فریبش داد که غیر از مال خودت مال او رو هم ببر. اینجا قطعیت نی، چون وقتی به فکر سرقت افتاد که هرزی نیست، شکسته شده. بعد از ورود در خانه و شکستن هرز به فکر سرقت افتاد. اما اگر از اول گفت امشب میرم، هم مال خودم میارم هم مال او رو میارم و پدرشم در میارم، خب از اول هرزو که شکست، به نیت اموال خودش به تنهایی نبود. خب نیت خودشو حالا بعد اعتراف کرد در محکمه قاضی. در محکمه قاضی میگن نیتش از کجا بفهمیم؟ اعتراف کرد در محکمه قاضی که من وقتی رفتم برای شکستن حرز، از اول قسم یاد کردم که هم اموال خودم میارم هم اموال این میارم، به خاک سیاه اینو می نشانم، پدرش در میارم. از اول نیتم این بود. خب از اول شکستن حرز به قصد سرقت بوده. اینجاست که می شود گفت قطعیت هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.